وصلى الله على محمد
دلار خلاص زمان تموم بشه درست بعد به هم بحث میکنی
اینا به لحاظ
مکن من قبول دارم پیش کار من میگم کمک مون کن اول بذار بحث زمان و در دخالت مدلول حیات یکم کار کنیم با هم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بستگی داره، ما معتقدیم که هیچ ملازمه ای نداره، میتونه استعمال قبل وضع باشه.
قبلا شما فرموده بودید استعمال بعد از وضع،
قبل از استعمال متعارف،
قبل از وضع.
استعمال متعارف غیر استعمال وضع به دلیل استعمال.
اگر اینطور بگیم موقع به وضع تعیین
ما اشکال نداره. ببین ما داشتیم میگفتیم ما یه بار یه استعمال متعارف داریم، یه استعمال غیر متعارف. استعمال آخوند اینو توضیح داده، گفته استعمال متعارف بعد وضع، اما وضع به دلیل استعمال اینطوری نیست. لذا گفت قرینه میخواد، این نوع استعمال ها قرینه لازم داره، چون این استعمالا مثبت وضعه نه بعد از وضعه. قرینه شما قرینه مجاز بارک الله. ببین الان دیگه راه افتادیم، یعنی الان ما مخاطب حرفامون پیدا شد الحمدلله. یواش یواش حرفامون رو بگیر.
تو تنفس استقلالی آقا
وضع این 10 بار باشه
تلطق استقلالی وضع بدار استقلالی نفهمیدم
اصلا من نفهمیدم اصلا من نفهمیدم اصلا من نفهمیدم اصلا من نفهمیدم اصلا من
نفهمیدم اصلا من نفهمیدم
اصلا
من نفهمیدم اصلا من نفهمیدم اصلا من نفهمیدم اصلا من
نفهمیدم اصلا من نفهمیدم اصلا من نفهمیدم و صلی الله على محمد و آله الطاهرین.
بحث ما در ارتباط با فرمایش استاد اساتیدمون هست علامه طباطبایی است. مبنای علامه را در ارتباط با حد وسط وجوب گفتیم و به اشکالات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دام ظله نفهمیامون رو واقعا نسبت به فرمایشات ایشون عرض کردیم که نمیفهمیم واقعا بعضی از اشکالات ایشون به استادشون. باقی مانده فرمایش استادشون علامه طباطبایی را در ارتباط با مسئله وجود و واقعیت یکم توضیح بدیم. یک دو آقا پلکان بحثامون، اول خودشو توضیح میدیم بعد ببینیم اشکالی که ما با آقای جوادی گرفتیم به ایشون وارد میاد یا نمی، مخصوصا اشکال اخیر، چون ما توضیح دادیم در واقع تمام اختلاف استادمون با استادشون مبنایی شد، ولی ما یه اشکال بنایی هم به ایشون گرفتیم که علیت در واقع مفاهیم چطور با اصالت وجود و تشکیک وجود جور در میاد، یه اشکال اینطوری هم گرفتیم. ببینید فرمایشات حضرت علامه از این جهت اول خودش یاد بگیریم بعد با اینا کار کنیم. اما برای توضیح مطلب محضر مبارک شما عارضم که همونطور که چند بار هم مختصر اشاره ای کردیم، حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که انتفاع علیت خارجی تارتن با حد وسط وجوب وجوده که عبارتش خونده و تارتن با حد وسط اصالت الوجوده. توضیح آن که موضوع فلسفه از نظر آیت طباطبایی و مشهور واقعیت، واقعیت بعد از اصالت الوجود منحصر میشه در وجود، قبل از اصالت الوجود واقعیت دو احتمال پیدا میکنه، یا ماهیت یا وجود، بعد از اصالت الوجود اون موجود یا واقعیت فقط وجود. این مطلب بعد، چون بعد از اصالت الوجود
واقعیت منحصره در وجوده، یک، و ماهیت اعتباریه، دو، ولی وجود و صفات حقیقی وجود اصیلن سه. هست اندامو میخوام بفرمایم. بعد از اصالت الوجود اینا رو دیگه ما الان به عنوان اصل موضوعی کار میکنیم تا بعد در روال بحثمون بعد از اصالت الوجود تک تک اینا رو بررسی بکنیم. فعلا بحث مفروض بحث ماست که فرمایش ایشون رو بفهمیم. ایشان این سه مطلب رو قشنگ در میاره. لذا حالا بس میکنه، اون میشه پله واقعیت. وقتی رسیدیم اونجا، حالا وجود رو کار کنیم با هم، وجودی که اختلاف نداریم با هم، برای واقعیت. چشم، یادداشت بفرمایید. ما وقتی رسیدیم، شما یه سوال داشتید دیگر از رفقا در باب واقع. الان من دارم حد وسط دومم میگم، بعد میرسیم به حد وسط سوم. حد وسط دومم اینه که من وقتی قائل شدم به چی آقا؟ اصالت الوجود. اون واقعیت که ازش تعبیر میکردم به موجود، بحث‌های مفهومی و تصوریش هم ما سال گذشته انجام دادیم دیگه، مردد بین وجود و ماهیت نیست، فقط چیه؟ وجود. ایشون وقتی نشون داد که اون واقعیت مردد بین وجود و ماهیت نیست و فقط وجوده، اینو تو متن نهایی آورد و تو فروع اصالت الوجود آمد نشون داد بر اساس این مبنا که اون واقعیت فقط وجوده، نتیجه میگیریم هر چی که درباره ماهیت مطرحه منتفیه، اما هر چی درباره وجود و صفات حقیقیه و شؤون اصیل وجود، یعنی قشنگ اینا رو تو فروعات آورد، ما انشالله بعدا تو نهایه اینا رو میخونیم. فرع اول آمد حیثیت ماهیت و محمولاتی رو که بر حیثیت ماهیت هم آقا منتفی کرد. فرع دوم نشون داد که اونا باز تو متن واقع با وجود کار کرد، در حال کار شدن. فرع بفرمایید، فرع بله اجازه بدید، در فرع بله رابع، میخوام اینا رو قشنگ مبانی این نظریه رو بدونید. در فرع رابع نشون داد که نه، انما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات و المحمولات، صفات حقیقی وجود، امور غیر خارجت ان ذاته. خیلی قشنگ، از لو کانت خارجه کانت باطله. یعنی قشنگ ببین فیلم کانی، اول وجود درست شد، بعد نشون دادن که بحثای ماهوی منتفیه، بحثای ماهوی، بحثای ذهنی، بحثای مفهومی، همه را هی اینا را به عنوان اصل موضوعی ما داریم میگیم، بعدا ادلهش میاد. بعد گفتن اینا منتفی هم، اما صفات حقیقی وجود خارج از وجود نیستن. شما وقتی میخواد این نظریه را ارکانش رو بگید، باید قشنگ اینا را ببینیم. لذا نتیجه متن و فروعی که در اصالت الوجود تا فرع چهارم میاد اینه که در متن واقع وجود است و چی آقا؟ صفات حقیقیش. انما یلحق الوجود حقیقتا من از صفات و المحمولات. مثال بزن ببینم، مثل چی؟ مثلا مثل وجود، به وجود، مثل مثلا علم، مثل وحدت، مثل خارجیت، اینا صفات حقیقی وجود. ایشون نشون دادن انما یلحق الوجود حقیقتا من از صفات و المحمولات، اینا مسابق وجود، امورون غیر خارجت ان ذات الوجود از لو کانت خارجه کانت باطله. خود پیش میاد اگر خارج میبودن تکلیفشون تکلیف ماهیت بود، باطل میشدن، حالت میشدن. دعوان اصلا سقراطی نکنیم که چی چطوره. ایشون میگه نتیجه میگیریم وجود دو گونه محمول داره، محمولات خارجه که حالکه و باطله، محمولاتی که بفرمایید مسابقن، اون درست میشه. وقتی اینو درست میکنه ایشون آقا، وقتی اینو درست میکنه که تکلیف مطلب روشن میشه، بر اساس این دوتا مبنا، حالا یه سری مبانی دیگه
نکات دیگه اضافه میشه که هر کدوم نقش خودشو داره، میرسه به بحث خودمون که خب حالا اگر موجود قبل از اصالت الوجود اعم بود، بعد از اصالت الوجود منحصر شد در وجود و صفات حقیقی وجود، فلسفه که میخواد از وجود و صفات حقیقی وجود بحث کنه ناگزیره اعراضی رو بحث کنه که صفات بفرما حقیقی وجوده. بس وقتی اون اعراض صفات حقیقی وجوده، یعنی محمولاتی که بین اونا و حقیقت وجود تساوی وجود داره، جان؟ دیگه همه مساوی هم ثابت کردیم. لذا اگر کسی آمد ولو به حسب عالم اثبات از فعلیت مقابل قوه بحث کرد، الان اونجا نمیتونه، یه عرض ذاتی وجود نیست، چون عرض ذاتی وجود آقا فعلیت مطلقه مسابقه وجود. اگر یه کسی به حسب عالم اثبات تو گزاره هاش آمد از کثرتی بحث کرد در مقابل وحدت، الان اونجا نمیشه، چون صفت حقیقی وجود اگر شما دارید میگید حتما باید آرا مسابقه وجود باشه. بنابر این مبنا که خیلی روشنه، اون بحث‌های بسیار اساسی رو که ما ازش استفاده میکردیم پیاده کرد که آقا حالا که وجود اصیله و صفات حقیقی وجود عین وجودن و اصیله، حالا که وجود سبب نداره صفات حقیقی وجود هم سبب ندارن، لذا شما نمیتوانید در فلسفه بحث از محمولاتی رو انجام بدید که اون محمولات مساوی نیستن، و هر بحثی هم درباره صفات حقیقی وجود میکنید بحث لمی نیست. چرا؟ چون بحث لمی یعنی تمسک به وجود علت، علت خارجی، و حالا که ما نشون دادیم موضوع ما و محمولات مسابقش علت نداره. این چه مبنای آقای طباطبایی؟ مشکل هم نداره، محمولی قابل بحث در فلسفه است که بهش میگیم عرض ذاتی حقیقت وجود. عرض ذاتی حقیقت وجود خصوصیتشونه که مسابقه وجوده. تو اگر تو اثباتم هرچی میگی ولی بدون ثبوتش اینطوریه. حد وسط ما هم چیه؟ اصالت وجود. اصالت وجود و صفات حقیقی شؤون حقیقی وجود. عبارت ایشون هم سریع در همینه. دیگه اگر بعدم حالا تو تشکیکی رسیدیم پیاده شد مبنا. ببین اصلا سخروی بحث نکنید، علیت یه مرتبه برای یه مرتبه ربطی نداره، اما تشکیک که گسترش میشه حقیقت وجود اشکالی نداره. ببین نگاه کن، من که دارم میگم شما اول ثبوتش رو تعقل کنید، بعد هرچه برهان گفت من چاره ای ندارم باید برم باش. آقا خواهش میکنم، خواهش دارم عنایت کن که همش صاف میشه با آقای طباطبایی. آقای طباطبایی میخواد بگه من دارم چی میگم؟ من دارم میگم این وجوده، هر چی که عرض ذاتیه باید بر این منطبع شه. اینطور این بیا سری، اگر مال نصف اینه عرض ذاتی نیست. اگر بگید آقا داخل این حقیقت یه چیزی علتی چه رفتی داره؟ وجود اصیله، صفات حقیقی وجود هم اصیلن، مسابقن، خارج نیستن و الا کانت باطله. عبارت هم خوندید قشنگ پله پله. در اساس این مبنای حضرت علامه طباطبایی که عباراتش هم قشنگ میخونیم، معنای این که اعراض ذاتیه فلسفه بعد از اصالت الوجود مسابقه وجودن و چه هستن و چه هستن و چه همش روشن میشه، همه رو درست میکنه ایشون. و آخرم دیگه اون شابیت عبارات ایشون که دیگه قشنگ همه مطالب ما رو حل و فصل میکنه اینا. ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها وراءها. یعنی چی؟ ای ان هویته العینیه التي هي لذاتها اصيله موجوده طارده للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقه. خارج از این حقیقت چیزی نیست که سبا اون کان سببا تاما او ناقصا. چیزی نیست که بهش بگیم سبب تام خارجی، واقعیت خارجی نداریم. و ذالک دلیلمون هم یه لمکان اصالتها و بطلان ماوراءها. آقا ماوراء صفات حقیقی رو نمیگیره چون صفات حقیقی رو نشون دادن که چی هن؟ آقا فرع رابع گفتن عین وجوده و مساواد وجوده. بله لذا استدراکشون هم درسته. نعم لا بأس به توقف بعض مراتب هذه الحقیقه علا بأس که توقف الوجود الامکانی على الوجود الواجبی و توقف بعض الممکنات علا بأس هیچ اشکالی نداره. اما این ربطی نداره به اعراض ذاتی. چرا؟ و من هنا یظهر، من هنا میخوره به اینجا که من قرار در فلسفه از عوارض ذاتی حقیقت وجود سخن بگم و عوارض ذاتی حقیقت وجود مسابقه وجوده. علیت یک مرتبه برای مرتبه دیگه ربطی به عوارض ذاتی حقیقت وجود نداره. لذا دیشب بر همین اساسا به استاد بزرگوارمون اشکال کردیم، گفتیم این مربوط به موضوع فلسفه نیست، این حرف این مربوط به چیه؟ محمولات مسابقه. لا مجرا لبرهان اللم فی الفلسفه الالهیه الباحثه ان احکام الموجود من حیث هو موجود بعد فرض اصالت الوجود. یعنی این تیکه هم میخواد چون قبلا بهش اشاره کرده دیگه نمیگه، چون موجود یعنی واقعیت بعد اصالت الوجود وجوده و صفات حقیقی وجود. بنابراین اگر کسی بخواد مبنای حضرت علامه طباطبایی تبیین بکنه، علامه با حد وسط اصالت الوجود اصرار میکنه به تسابق اعراض ذاتی با وجود و انکار لم در فلسفه. این تمام دیگه. تو این سیستم شما مسئله اخذ در حد ندارید. اخذ در حد یعنی چی؟ مسئله تسابق صفات حقیقی است با چه حد را حد، چه علل را علل قوام بگیرید. بگو چه علل را علل وجود، چون داره میگه لا سبب سوا اون کان سببا تاما او ناقصا. ما هر میخوام حالا بحث اعراض ذاتی را توش در بیاریم، اینا یه مقدارش ما میخوام بگیم آقایون وقتی میخوام مبنای آقای طباطبایی توضیح بدید، یه بار میبریدش تو اون فضایی که فضای سینوی اسمشو میذاریم، یه بار میخواد عرض ذاتی رو با مبنای آقای طباطبایی تو فضای اینجا دیگه ایشون داره انکار سبب تام و ناقص میکنه. این سبب تام و ناقص چه علل قوام باشن؟ این جنس و فصل. چه علل وجود باشن؟ اینجا ایشون داره دست میبره سر تصابق. اینا تو عبارت خوندیم نخوندیم؟ در یه نهایه سوا اون کار نه سبب من تام من اون ناقصا نداریم دیگه، رد شد دیگه. عرض ذاتی سبب تام نداره، سبب ناقص هم نداره. عرض ذاتی یعنی عرضی که مسابقه با اصل وجوده. سوا اون کار نه سبب من تام من اون ناقصا وقتی این مبنا شد تکلیفش مطلق روشنه. لذا شما نمیتوانید این فرمایش حضرت علامه طباطبایی را تو بحث برگردم سراغ عرض ذاتی. ببین آخه من این به شما تذکر دادم بحث لم و ان و این مطالب یه طرف سکه است، بحث عرض ذاتی. ایشون الان از اینجا معلوم که مفهومش تو عرض ذاتی این حد وسطش چیه؟ آها اصالتون بود. خب سوال، آیا بر مبنای حضرت علامه طباطبایی در همین فضای بسیار روشن اصالت الوجود و صفات حقیقی وجود ملازمه بین مفاهیم چطوری تأمین میشه؟
ایشون میگه منشأ این ملازمه چیه؟ تصاوب خارجی. چون اینها در خارج مسابقه همن، شما میتونید از یکی به دیگری منتقل بشید. خواهش دارم یه لحظه. علامه طباطبایی عنایت بفرمایید، خواهش میکنم. علامه طباطبایی نمیخواد بفرماد من یه صفحه نفسی دارم، او اشکالی که ما داشتیم باهاش استاد. ببین علامه میدونی چی داره چی میفرماد؟ علامه میفرماد من در اساس ملازمات عامه این نوعی یه مبنا دست شما میدم که دو امر متساوی که به حسب واقع به جهت تساوقشون ملازمه پیدا میکنن، یعنی شما ذهن رو میتونید از یکی به دیگری منتقل بشید لمکان وحدت مستاق که اون مبنا را یادش گرفتید، یعنی اونجا تو وجوب اینو یاد گرفتید، این مطلب مشترکه، یه فرق نمیکنه. شما وقتی که آمدید گفتید که اونجا عبارات رو خوندید، تو کجا خوندیم اصلش؟ ها؟ در بحث امتناع ملازماتی که بین صفات ممتنع به ذات مطرحه، گفت که این تلازم لمکان وحدت مصداقیه. یعنی اگر من رابطه ذهن رو با خارج قطع کنم، انتقال نمیتونم پیدا بکنم، چون مفهوم به ما هو و مفهوم مباینه با یه مفهوم دیگه. ولی وقتی که مجازم از یکی به دیگری منتقل بشم، بگو که برم تو حقایق یک و ریشه این حقایق رو در چه قرار بدم؟ آقا چی؟ تساوق دو. لذا حضرت علامه ببین دوباره همون مطلب و عبارتش قابل، یعنی واقعا ارزش دقت داره این عبارت. خواهش میکنم آقا، من از شما خواهش میکنم. بله لذا ایشون میگه فعدم الانفکاک بین هذه الصفات و سلوک البرهانی من بعضها الى بعض لمکان وحدتها به حسب المصداق المفروض. مفروض بخاطر چیه؟ چون تو امتناعی، تو امتناع مصداق مفروضه، در وجود مصداق مفروض نیست، مصداق واقعیه. اونجا نه بحث درباره کجا بود آقا؟ عبارات رو خوندیم آقا، امتناع، امتناع بود. اشکال از اینجا شروع شد. ثم الحجج القائمه على نفی هذه الصفات الممتنعه فلان اجیب، که گفتی مجیب ملا صدراست، به نظرشون صدرا تا اینجا اومده که به ان الصفات الممتنعه مرجعها جمیعا الى نفی الوجود الذي هو عین الواجب بالذات فهي واحده بحسب المصداق المفروض لا و ان تكثرت مفهوما كما ان الصفات الثبوتيه للواجب بالذات هي عین الوجود البحث الواجبی مصداقا، دیگه نمیگه ذات مفروض، و ان كانت متكثره مفهوما. ایشون مبنا رو درست میکنه، میگه ببین من اگر تو برهان کار کنم، تو حقایق که باشم، انتقال از مفهومی به مفهومی مناطش یا علت به معلوله، معلول به علت راهش بسته است اصلا، چون برهان نیست، افاده یقین نمی کنه. یا علت به معلول ثبوتن که مفاهیم رو این ملازمه رو درست میکنه، یا وحدت مصداق مفروض این است. وحدت مصداق مفروض در ممتنعات یا وحدت مصداق واقعی در واجب بذات یا وحدت مصداق واقعی بنابر اصالت الوجود. خلاصه این مطلب اگه این طور شد ملازمه درسته، شما میتونید از این مفهوم به این مفهوم منتقل بشید. خلاصه حرف این میشه، علامه طباطبایی میخواد بگه دستاورد فلسفه اصالت الوجود توحید صفاتیست در واجب و ممکن. دستاورد فلسفه سینوی توحید صفاتیست در واجب. صفات این ذاتن در فلسفه مشا به دلیل وجوب وجود، صفات این ذاتن در فلسفه صدرا به دلیل اصالت وجود. ملازمه بین مفاهیمی که از یکی میخواد به دیگری منتقل بشید لابد لهم من سبب بن سبب که میخوام بگم نه معناش علته، لابد لهم من خلاصه منات واقعی. این منات میتواند علیت خارجی باشد که در واجب منتفیه، در غیر واجب میتونست فرض بشه، در واجب منتفی. لذا اونجا میگه ملازمات عامه داری. این ملات میتواند اصالت الوجود باشد که در وجود حقیقت وجود اصیل و صفات حقیقیش باز منتفی. لذا اگر با آیت طباطبایی بگید، آیت طباطبایی میگه آقا دستاورد کار توحید صفاتی رو استبعاد نکنید، توحید صفاتی که درست قطعا اما مال واجب به تنهایی نیست، همه صفات حقیقی یه وجود اینه وجوده. و اگر شما همه صفات حقیقی را عین وجود دونستید، ملازمه بین مفاهیم لمکان الوحدت به حسب المصداق، منتها در وجود مصداق واقعی، در ممتنع مصداق مفروض. ایشون میگه این حرف ماست. اگر ما فرمایش آیت طباطبایی اینطوری تعقل کردیم و با اصالت وجود سر کردیم، اون موقع آیت طباطبایی چی میگه؟ میگه من الان در صدد این نیستم که بگم ذهن چون خودش یه واقعیت خارجی است توش اصالت الوجود و تشکیک جاری کنه. برعکس، من تو فروع قبلی ذهن رو برمی‌دارم، میگم اگه تو خواستی این واقعیت رو به دست بیاری، برو علم حضوری به دست بیار. اما اگر خواستی تو فضای ذهن ملازمه رو درست کنی، به حسب وحدت المصداق برق فرمایش آقای طباطبایی و استاد بزرگوار ما که ما به استادمون اشکال کردیم، به معتقدیم اون اشکالی که وارد کردیم آقای میلانی نمودی باید بخونیش اون اشکال رو ها، اون اشکال با آقای طباطبایی وارد نیست. فرقش اینه ها که چی؟ که استاد ما میومد اصالت و تشکیک را در نفس به عنوان جزئی از جهان خارج بیاده میکرد، آقای طباطبایی اصالت وجود را در واقعیت خارجی داره جاری میکنه، ملازمه مفاهیم رو. اگر کسی مفاهیم رو جمع کرد گذاشت کنار که هیچ، اگر کسی با مفاهیم خواست کار کنه ملازمه از این طریق وارده. لذا این نکته هم اضافه بکنیم که اون اشکالی که ما گرفتیم که اونجا نمیفهمیم، شما چطور با مبنای دقیق اصالت الوجود میخواد تشکیک بین مفاهیم را، بله تشکیکی در سقع نفس رو میخوایی درست کنید، قبول. حتی اگر وجود ذهنی را وجود ذهنی بدانید، بازم حرفی ندارید. شما اگر خواستید با مبانی اصالت رو وجود سیر کنید، تشکیک در خارج را با تشکیک در نفس درست کنید، درست کنید، هیچ حرفی ندارید. اما بفاهی درست نمیشه. ملازمه بین مفاهیم تنها راهش اینه که یا علیت خارجی درست بشه یا تصاور خارجی. اگر علیت خارجی منتفیه، تصاور خارجی. اگر علیت خارجی درسته که شما قبول نداری چنین علیت خارجی وجود داشته باشه، مجبورید گردن بگذارید به فرمایش استادتون هست علامه طباطبایی، دست از عارض اخص بردارید، برید سراغ تصاور خارجی. این برنامه شون میمونه مبنای بالاتر ایشون. ایشون میفرماد این حرفا حرفای ملا صدراست. تصاوب داریم، اینا تکراریه دیگه، با ده بار ما اینا رو گفتیم. جمع‌بندیش نه همش تکراریه به نظر من. ما دیگه هی داریم صاف هی جمع‌بندی میکنیم که دوستان خوب صاف برخورد کنن. میمونه مبنای سوم ایشون. آقا خواهش، مبنای سوم آقای طباطبایی اینه که حالا ملا صدرا اینها رو تو وجود گفته، من میخوام تو واقعیت بگم با حد وسط اهمیت واقعیت. نه باشه اونو بگیم، شما چشم چند بار فرمودید میره چشم، اول مطلب قائل رو بگیم تمام بکنیم، اگر چیزی باقی بود روی چشممون رسیدگی میکنیم، حرفی هم نداریم. ما اصلا اومدیم که استفاده کنیم، یعنی واقعا اگه آدم بتونه کمکی بکنه. ما میخوایم ببینید، من عبارت میخونم برای شما، نمیام پادر هوای چیزی بگم. میگم آقای طباطبایی یه جا میگه وجود به وجود، یه جا میگه اهمیت واقع، حد وسط عوض شده. هرچی هم اونجا اشکال کردیم، اینجا اگه اشکال وارد بود حرفی رو میپذیریم، قسم نخوردیم. اما تا همینجاش کافیه برای اینکه بگیم آقا ملازمات عامه درسته، تا همینجاش کافیه بگیم او اشکالات وارد نیست.
تا همینجاش با کافیه برای اینکه به استادمون هست آقای مصبا اون اشکال رو بکنیم، یعنی بگیم شما خوب فهمیدید که تمرکز سر عرض ذاتیه، اما بردیش یه جای دیگه بایه بحثای مفهومی رو جدا کردید و نفهمید. اما ایه حال ببینیم حد وسط سوم و حضرت علامه باز عبارتش، من خواهش میکنم عبارت ها رو دقت کنیم. این همطور که الان برای شما عرض کردم عبارت خوندم و این را هم مدیون استاد از این مشعنمون از آیت الله جوادی هستیم، سر درس هم که میرفتیم ایشان انصافا آدم اینقدر کتاب میورد، آقا برخلاف بنده که تنبلم ایشون ورقها را هم میذاشت لا کتابا که همون صفحه ای رو که میخواد، حتی معطل هم نمیشدیم برای ورق زدن، قشنگ عبارت ها رو میخون، شواهد شما از شیخ اشراق میخون، از ملا صدرا میخون، از بو علی میخون، از شفا میخون، عبارت بعدا تحلیل میفرمونده. شما الان ما میخوام ببینیم با این حد وسط از تعلامه ما میتونیم مبنای تصابق خارجی و بازگردوندن تلازم مفاهیم را بر اساس واقعیت خارجی درست کنیم و به یه حد وسط دیگری غیر از اصالت الوجود برسیم و ضرب سائر اشکالات از ایشون بکنیم. اگر شد بعدا میفهمیم خیلی از کم لطفیایی که شده تلامزه ایشون، چه صاحب المحصول که خواسته مبنای آقای تبادرون تو عرضیاتی بگه اشتباه بود، چون از مبنای آقای تبادرون نیست، چه بعضی دیگه از آقایون حاشیه اسفار هست هم ولی مبنای مختار حاشیه اسفار شروع کاره. مبنا را قشنگ تو عرضیاتی بفهمیم، مبنا را درست بکنیم، بعضی از این حواشی که بیان شده را انشاءالله جلسه بعد فردا آیان فردا ما بحث فلسفه الان منتفیه، اگر بود ایشانه اعلام میکنیم. و صلی الله علی محمد.
قرآن ملازمات حد وسطشون بی‌معنی
شده. نه 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 بذار فرض اصول ما آقا به هم نه زمانش به هم بخوره نه روالش
ثبوت اکبر برای اصل.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نهایه عبارت نهایه نداریم دیگه، نهایه عبارت نهایه کتاب نهایه و عبارت
با تصاوغ ما دوست قبول داریم آجا با تصاوغ وقتی برهان ملازم من قبول دارم
باشه من قبول دارم کار نداریم آجا
بنیست
اونم بنیست
آجا برهان ملازم